أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. در مسئله قتال، سیر طبیعی جریان را قرآن کریم بیان میکند. اول تحمل اذیت و رنج مشرکین است که میفرماید اذیت اینها را تحمل بکنید تا نوبت مناسب فرا برسد. گاهی هم دستور به کف میدهد که کفوا ایدیکم. بعد از اینکه نظام اسلامی در مدینه مستقر شد، مسلمین قدرتی پیدا کردند، اونگاه خدای سبحان اذن به دفاع میدهد. کم کم این اذن به دفاع به امر به جهاد ابتدایی مبدل میشود، اون هم نسبت به کسانی که با مسلمین در نبردند. اونگاه توسعه پیدا میکند نسبت به همه کفار، که بالاخره هر کافری یا باید اسلام بپذیرد اگر کافر حربی است، یا باید جزیه بپردازد اگر کافر غیر حربی است. اینا مراحلی است که یکی پس از دیگری قرآن کریم بیان کرد. در سوره مبارکه حج آیه 39 این چنین فرمود: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. فرمود از این تاریخ به بعد به مظلومین اذن قتال داده شد. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ به انهم ظلمو، چون مظلومن و مورد قتال قرار میگیرن. خدا هم اذن دفاع داده است. معلوم میشود کسانی که مورد قتال و جنگ بیگانگان هستند، خدای سبحان به اونها اذن دفاع داده است. اونگاه فرمود به این که این چنین نیست که اگر بیگانگان عدتن و عدتن از شما زیادترن شما شکست بخورید، بلکه ان الله علی نصرهم لقدیر. حتما خدای سبحان نسبت به کمک اینها اعمال قدرت میکنه. این جمله و ان الله علی نصرهم لقدیر گرچه بیان صفت خداست، اما وعده ضمنی از او استفاده میشود. در مقابل آیه سوره احزاب که فرمود از اذیت اینها فعلا صرف نظر کنید، یعنی اذیت اینها را فعلا تحمل کنید و دفاع نکنید، در سوره حج فرمود الان اذن دفاع دارید. در سوره احزاب آیه 48 این چی آمد است که ولا تطع الكافرین والمنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. فرمود از کفار و منافقین اطاعت نکنید، ولی اذیت اینها را فعلا تحمل کنید، اذیت اینها را رها کنید، به فکر جبران اذیت نباشید، فعلا صبر کنید. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اما در سوره حج فرمود اون نوبت صبر و شکیبایی به پایان رسید، خدا به شما اذن داد، اذن دفاع داد با وعده پیروزی. این اذن با وعده کنار هم ذکر شده است. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ و انهم ظلمو، چون مظلومن. و خدای سبحان حتما اینها را یاری میکند، زیرا اینها هیچ گناهی ندارن مگر اینکه حرفشون این است که میگن ربنا الله. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، مسلمان هایی که از سرزمینشون بدون حق و با ظلم و ستم تبعید شدن، آواره شدن و هیچ گناهی نداشتن مگر اینکه گفتن ربنا الله، که این تقریبا استثنایی است برای تأکید مستثنامه، که هیچ گناهی جز حق طلبی نداشتن. این حق طلبی که به عنوان مستثنا ذکر شد، بیگناهی اونها را تثبیت و تأکید می کند. هیچ گناهی نداشتن، بدون حق اینها را بیرون کردن، هیچ بهانه‌ای نداشتن مگر اینکه اینها می گفتن رب ما الله است. به ارباب متفرقون سر نمی سپردن، به آلهه دروغین احترام نمی کردن. فقط تنها حرفشون این بود که ربون الله. اونگاه برای اینکه روشن بشود این قتال جنبه دینی دارد نه جنبه مالی و آب و خاک و مانند آن، هم انگیزه اون مهاجمین را بیان کرد که فرمود اونها برای این هجوم آوردن که شما موحدی، و هم سر اذن و وعده را بیان کرد که فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. چرا به مظلومین اذن دفاع داده شد؟ برای اینکه اگر اینها دفاع نکنند مراکز مذهب در روی زمین به ایران خواهد شد، و این مراکز مذهب اختصاص به مسجد مانند اون ندارد. اگر جهاد و دفاع نباشد، خانه برای دین در روی زمین نخواهد بود، نه مسجد مسلمان ها، نه کلیسا و کنیسه اهل کتاب، و نه صومعه راهب. الانم اگر یک زاهد منزوی در اتاقش به ذکر مشغول است، به برکت همون اون سلاح رزمنده است. و اگر نبود مسئله دفاع و حمایت از دین، کفر جهانی اجازه زهد منزوی و زاهد منزوی را هم نمیداد. فرمود بیگانه ها نه تنها با مساجد مخالفند، با صومعه راهبان مخالفند. حالا اگر کسی در دامنه کوه یک دیری ساخت سرگرم عبادت بود، این چنین نیست که کفر جهانی به او اجازه بقا بدهد. او این را خرافات می داند و مانع سر راه خود. فرمود چه اونها که اهل جنگن، چه اونها که اهل نبرد نیستن، باید بدانن اگر مراکز مذهب در روی زمین مونده است، به برکت جبه هاست. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله. اصولا مراکز اهل کتاب را هم بیع می گفتند، برای اینکه در کلیسها و کنیسه مثل مسجد با خدا بیعت می کردند، و از نظر دین مسجد بازار خداست، جای بیع است، جای خرید و فروش است. زیرا انسان بیع می کند، جان و مال را به خدا می فروشد و بهشت می گیرد. در حقیقت مراکز دینی بیع هم، بیع جمع بیع است، و اگر کنیسه را و مراکز اهل کتاب را بیع گفتن، برای آن است که در اونجا بیع می شود، جان و مال به خدا فروخته می شود و بهشت خریداری خواهد شد. مسجد هم در حقیقت بیع است، چه اینکه بیعه هم در حقیقت مسجد است. این اختلاف ها فقط در نام هست. باز هم خدای سبحان به این رزمنده ها وعده پیروزی داد با یک جمله قطعی که ولینصرن الله من ینصره، که این بحثش علایده خواهد آمد. پس اگر در سوره نساء فرمود و کف و ایدیکم، و در سوره احزاب فرمود و دع اباهم و توکل علی الله، در سوره حج فرمود اذنه، یعنی از این به بعد دیگر اذن قتال به شما داده شد. اذنه للذین یقاتلون بانهم ظلموا. آیه محل بعد هم احیانا این چنین است که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یعنی اذن قتال به شما داده شد. این که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، ناظر به اون شأنیت است، نه ناظر به فعلیت. یعنی اونها که در صدد جنگ با شما هستند، نه اگر حمله کردن شما حمله کنید، نه اونها که یه وقتی حمله کردن بازم در صدد تهیه وسائلن که حمله کنن و مانند اون. اینا که با شما در نبردن، حالا لازم نیست بالفعل در نبرد باشن، اینا که کارشون به شأنشون مقاتله با شماست، با اینا بجنگید. چون جهاد ابتدایی شامل حال کسانی هم میشود که قصد جنگ ندارن. چون هم در سوره ممتحنه فرمود به این که خدای سبحان شما را نهی نمی کند از اینکه با کسانی که با شما قصد نبرد ندارن با اونها نبرد کنید. در سوره ممتحنه فرمود به این که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. فرمود اون کفاری که کاری با شما ندارن، شما را از سرزمینتون بیرون نکردن و مزاحمتی هم برای شما فراهم نکردن، خدا شما رو نهی نمی کند که نسبت به اونها بر و قسط روا بدارید، نسبت به اونها عادلانه رفتار کنید. اما وقتی زمان ظهور از حجت سلام الله علیه شد، باید همه و همه زیر پوشش اسلام قرار بگیرن. اونایی که کافر حربی هستند که باید اسلام بیاورن، اونایی که کافر حربی نیستن باید جزیه پذیرن که البیعتو لله. پس آیه 8 سوره ممتحنه این است که خدای سبحان شما را از تولی با کفاری که علیه شما توطئه می کنن نهی می کنن. و اما کفار و مشرکینی که با شما حاضرن یه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن نهی نمی کنن. خب با اونا رفتار کنید، قسط و عدل را مراعات کنید، مقسط باشید و خدا مقسطین را دوست دارد. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، نه به جنگ شما آمدن نه شما را وادار به هجرت کردن. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، خدا نهی نمی کند که با اونها به بر و قسط رفتار کنید، بلکه به بر و قسط رفتار کنید نسبت به اونها، برای اینکه ان الله یحب المقسطین. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. خدا نمی گذارد، اجازه نمی دهد شما با کسانی که علیه شما مقاتله کردن و شما را از سرزمینتون آواره کردن با اونها رابطه داشته باشید. نهی خدا در این زمینه. بنابراین این کریمه که فرمود قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این ناظر به همون مقاتله شأنی است، یعنی کسانی که با شما خصومت دارن. و از این که فرمود قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، قهرن معلوم می شود که الذین یقاتلونکم فی سبیل طاغوت، برای که شما که فی سبیل الله می جنگید اونا فی سبیل طاغوت خواهند جنگید. پس مقاتله اونها با شما برای آب و خاک نیست، مقاتله اونها با شما فی سبیل طاغوت است، برای که شما فی سبیل الله می جنگید. چون قرآن مشخص فرمود اگر گروهی فی سبیل الله می جنگن مقابل اونها فی سبیل طاغوت می جنگن. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. پس این که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یعنی یقاتلونکم فی سبیل طاغوت. ولا تعتدوا، چون متعلق محذوف است مطلق تعدی نهی شده است، البته مقداری که مقام کشش اون را دارد. گاهی تعدی نسبت به اشخاص است، معناش آن است که اونا که با شما جنگ نکردن جنگ نکنید، نه اونا که اهل جنگ نیستن. اونا که اهل جنگ نیستن اصلا از موضوع تخصصا خارجن، نظیر کودکان، نظیر زنان و نظیر سالمندان، مگر اینکه از اونها در جبهه به عنوان دستیار استفاده بشود. این قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، یعنی کسانی که با شما نمی جنگن و سر خصومت ندارن به اونها جنگ نکنید، و اگر با کسانی که حاضرن با شما زندگی مسالمت آمیز داشته باشن نبرد رو شروع کردی، این اعتداس و ظلم است. این یک معنی. نه، حالا درباره جهاد ابتدایی اگر فرمود وقتلو وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا گیر آوردید با قتال اونها بپردازید، چون که در همین آیات سوره بقره آمده یا در آیات سوره توبه معلوم می شود به این که جهاد ابتدایی هم یه دستور دیگری است. اما بحث در این است که با کسانی به جنگید که اونها با شما سر ستیز دارن. اون چه که در سوره ممتحنه خونده شد این است که اگر گروهی فعلا با شما سر ستیز ندارن، اصلا نه در صدر توطئه نه لشکرکشی کردن، خدا نهی نمی کند که نسبت به اونها با قسط و عدل رفتار کنید، بلکه امر میکند و میگوید ان الله یحب المقسطین. ولی کسانی که در صدد جنگ با شما هستند یا بالفعل یا بالقوه، اینا جزء مقاتلینند، نسبت به اینها اذن دارید؟ نه، مقاتل یعنی کسی که توطئه قتل دارد. این الان متلبس مبدأ است. چرا؟ این ملکه است، ملکه متلبس مبدأ است. اگر کسی بخواهد بعداً ملکه فراهم بکند، این میشود مایه تلبس بالمبدأ بعدو. اما اگر کسی بالفعل ملکه دارد ولی بالفعل به اون ملکه عمل نکرده است، اینجا استعمال مشتق رواست. مثل کاسبی که مغازش بسته است و در ازش سوال میکنن آقا چه کاری، میگه من کاسبم، تاجرم، پیشه‌ورم. این شغل و حرفه است، بالفعل او پیشه‌ور است، در حالی که الان آمده مسجد و از او سوال کردن شغلت چیست. اگر کسی در صدد جنگ است و توطئه هست، همین که شأنیت مراد باشد، او الان به این شأنیت متصف شده است. فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. این تعدی گاهی نسبت به اشخاص است، چون که یاد شد، گاهی نسبت به انهای قتل است. مثلا مسله کردن تعدی است، یا اسیر کشی تعدی است مانند آن، یا قبل از اتمام حجت و قبل از استدلال و دعوت به حق دست به شمشیر بردن تعدی است. چون اگر کسی بخواهد جهاد کند ولو جهاد ابتدایی، به عنوان جهاد ابتدایی هم بخواهد جهاد کند، اول با دعوت کند، اتمام حجت کند، اگر نپذیرفتن جنگ را آغاز کند. پس اگر اتمام حجت نشده دست به شمشیر ببرن، این تعدی است. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در آیه بعد فرمود وقتلوهم حيث ثقفتموهم، یعنی همین گروه که با شما سر ناسازگاری دارن، خواه بالفعل مسلح باشن، خواه در صدد تدارک جنگ باشن. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هر جا اینها را یافتید. نظیر همون آیه سوره توبه که می‌فرماید با اینها نبرد کنید هر جا اینها پیدا کردید. آیه 5 سوره توبه این است که فیزن سرخ الاشهر الحرم، یعنی اون 4 ماهی که تعهد بستید اون منقضی شد. فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. این حیث وجدتموهم که در سوره توبه آمده است، مشابه همین حیث ثقفتموهم است که در آیه محل بحث سوره بقره آمده است. وقتلوهم حیث ثقفتموهم. ثقفه یعنی وجده، و ثقافت اگر بر تمدن اسلام شود، برای آن است که این ملت مطلوب خود را یافته است و چیزی هم که اونها را به مقصد برساند فراهم کرده است. از این جهت به تمدن احیانا میگن ثقافت، که این اطلاع و آگاهی به قدرت لازم دارد. وظیفه دعوت که بله داریم به عنوان نهی معروف نهی از منکر، اما جهاد ابتدایی رو گفتن مال ولی معصوم است. اگر ولی از سلام الله علیه ظهور کرد، بله، چون ما محل اختلاف است. اون خدای سبحان که دین را فرستاد، برای این فرستاد که لیظهره و علی الدین کلهی، تا همه جهانیان زیر پوشش اسلام زندگی کنند، زیر حکومت اسلامی، نه همه مسلمان بشوند. این چیزی نیست که همه مردم مسلمان بشوند، یقینا یه عده غیر مسلمانند، اما باید زیر حکومت اسلامی زندگی کنند. پس این که فرمود وقتلوهم حیث ثقفتموهم تقریبا معادل آیه 5 سوره توبه خواهد بود. اگر تعهد متقابل سپردیم در امانه. نه، اگر تعهد پیمان سپردیم در امانه. اگر نباشد مال کافر حربی فیع مسلمین است. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، همونطوری که اونها شما را از مکه بیرون کردن شما هم اونها را از مکه بیرون کنید. این است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیرات گوناگون رسیده است که لا یجتمع دینان فی جزیره العرب، لا تجتمع قبلتان فی جزیره العرب. این تعبیرات آمده است که دو دین در جزیره العرب جمع نمی شود. اسلام آمد، دیگری باید رخت بربندد، و اگر کسی غیر مسلمان بود حق ندارد در جزیره العرب زندگی کند. این هست. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، همونطوری که اونها شما را از دیارتون بیرون کردن شما هم اونها را از مکه بیرون کنید. لذا در زمان فتح مکه عده اسلام آوردن، اسلام واقعی، و عده هم اسلام منافقان آوردن مثل آل امیه، و خونشون و مالشون به حسب ظاهر محفوظ مون، و عده هم اخراج شدن. نه، جایز نیست. یعنی اینا که قبلا شما رو خارج کردن الان که قدرت تبعید ندارن، که الان که شکست خوردن، الان مهاجر و انصار در مدینن. این خطاب به امت اسلامی است. وگرنه انصار را که کسی اخراج نکرد، که آواره نکرد، که مهاجرین را آواره کردن. الان خطاب به مهاجر و انصار است، به عامه مسلمین است. از اون جهت که امت اسلامی یک واقعیت است. به اینها میفرماد که مشکین قبلا شما را آواره کردن، نه یعنی شخص شما را، یعنی سایر مسلمان ها را. وگرنه مسلمین در صدر اسلام دو گروه بودن، انصار بودن و مهاجر. مهاجرین را اخراج کردن، انصار را که اخراج نکرده بودن که. ولی خطاب به هر دوست میفرماد چون شما از امت اسلامی به شما را بروید و اونها قبلا مسلمین را اخراج کردن، پس در حقیقت شما را اخراج کردن. این تأیید میکند همون بیانات قبلی را که خدای سبحان گاهی در مسائل جانی، گاهی در مسائل مالی، گاهی در مسائل ارضی امت اسلامی را یک واقعیت میداند، گاهی هم در مسائل سنت و رعایت ادب‌های دینی جامعه اسلامی را یک واقعیت میداند. اینجا هم میفرماید به این که وقتلوهم حیث ثقفتمهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. این که خطاب مخصوص مهاجرین نیست، مضاف به این که خیلی از مهاجرینی که در صدر اسلام آواره شدن در جنگ ها شهید شدن یا به طور عادی رحلت کردن و مانند آن. و این خطاب به امت اسلامی است. اون دفاع بالمعنی الاهم است، قصاص است، نه دفاع. و اخرجوه من حیث و اخرجوکم. اون حکم جدید است، حکم جداست، تبعید است. اون اولی قتال است، دو حکم است. این مال تبعید است، اون مال قتال است. اون آیه قبل است که بحثش گذشت. نه، اون که همه جاهد الکفار و المنافقین، اون که مثبتین هن مثبتین که تقیید نمی کنن که. کدوم آغاز که در مثبتین قالب تقیید است؟ مثبتین هم تغییر هم نمی کنم، مگر تهدید استفاده بشود، وگرنه اون که قید است حل و فضیلت بشود. مثبتین اونجا یا برای آن است، یکی میگن اعت رغبتن، یکی میگن لا تؤت رغبتن کافرتن، اینجور مثال میزنن. اگر میگن اعت رغبه مؤمنه، میگن تغییر نمی شود مگر اینکه این وصل در مقام تهدید باشد، مالش مفهوم بگیریم. این مفهوم مقید اون است. در باب مطلق و مقید همه گفتن اگه مثبتین باشن تغییر نمی کنن، مگر اینکه از دلیل دوم به عنوان تهدید ما نفی استفاده کنیم. مطلقاتی هست که جاهد الکفار و المنافقین دغلب علیهم و مانند آن. بنابراین اون چی که در آیه سوره توبه یا آیه محل بحث آمده است این است که اونها که شأنیت قتال با شما را دارن با اونها بجنگید و اونها را هم آواره کنید. و اخرجوه من حیث اخرجوه. اصل جریان این آیات رو گفتن در صلح حدیبیه نازل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای عمره مفرده حرکت کردند به حدیبیه که رسیدن، مشکی ممانعت کردند و نگذاشتن حضرت وارد مکه بشوند، با این شرط صلح کردند که در سال آینده حضرت برای عمره بیاین و 3 روز هم در مکه بمانن و طواف کنن و آزادانه به سر ببرن. لذا اون حدی که به همراه بردن در همون حدیبیه نهر کردن. سال بعد به عنوان عمره القضا که حضرت حرکت کردن با همراهان، مسلمین فکر کردن که ممکن است مشکین باز همون دسیسه سال قبل را تکرار کنن، و اگر که اونچه اونها دسیسه سال قبل را تکرار کنن ناچار جنگ شروع می شود، در حالی که اونها در ذی قعده بودن و ذی قعده و ذی حجه جز اشهر حرم است و جنگ روان است. آیه نازل شد است که نه، این چنین نیست، شما ابتدا نکردید، اونها جلو شما را گرفتن. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و مانند. و درباره والفتنه اشد من القتل این چنین نقل کردن که مسلمانی کافری را در یک از این اشهر حرم کشت و چون این ماها پیش اونها محترم بود اعتراض کردند که چگونه مسلمان حرمت شهر حرام را رعایت نمی کند و دست به کشتن می بزند. آیه نازل شده است که والفتنه اشد من القتل، شرک مشرکین بدتر از کشتن این مسلم است نسبت به اون کافر، شما به بدتر از قتل مبتلایی. والفتنه اشد من القتل، گرچه برای فتنه مصادیقی هست اما بارزترین مصداق فتنه در این قسمت همون شرک است. والفتنه اشد من القتل یعنی شرک بالاتر از قتل است. مرحوم امیرالاسلام در مجمع می‌فرماید به این که از همین آیه استفاده می شود که توبه قاتل قبول می شود، برای اینکه چون خدا فرمود فتنه از قتل شدیدتر است و منظور از فتنه شرک است و توبه مشرک قبول است، پس توبه قاتل هم قبول است. چرا؟ برای اینکه اگر توبه کسی که گناهش بدتر از گناه قاتل است مقبول است، توبه قاتل هم مقبول است. والفتنه اشد من القتل، این خلاصه سخن مرحوم امینالاسلام در مجمع. اگر این سخن به همین ظاهرش ابقا بشود که با اشکال همراه است، برای اینکه در قتل یک حیث حق اللهی است به یک حیث حق الناس، اون جنبه حق اللهی او عظیم است و شرک اعظم است. در قتل که هم معصیت خداست، هم حق خدا تضییع شده است، هم حق مردم، اون جنبه حق اللهی قتل گناه عظیم است و جنبه حق اللهی شرک گناه اعظم، شرک اعظم از قتل است. این درست است، ان الشرک لظلم عظیم. ولی در قتل غیر از حق الله جنبه حق الناس هم مطرح است. اگر گفته شد والفتنه اشد من القتل یعنی گناه شرک از گناه قتل بدتر است، برای اینکه شرک کفر است و قتل معصیت کبیر است، برو در داخله حیطه اسلامی ممکن است کسی مسلمان باشد ولی مبتلا به قتل بشود، و چون در قتل حق الناس هست نمی شود گفت به اینکه چون توبه مشرک مقبول است توبه قاتل مقبول است، مگر اینکه منظور مرحوم امینالاسلام این باشد که اگر قاتل حق الناس را تعدیه کرده است فقط حق الله مونده است، یقینا توبه او مقبول است. چرا؟ چون توبه مشرک که گناهش بدتر از گناه قاتل است مقبول است، وقتی گناه مهمتر با توبه بخشوده می شود گناه مهر هم با توبه بخشوده خواهد شد. البته این راجع به شرک است که در صدر اسلام بود، و اگر کسی مبتلا به ارتداد شد، ارتداد فطری، اون بحث دیگری دارد. نه، اگر با اون شأن نزول رعایت می شود منظور از فتنه همون اعتقاد شرک است. چون ها گفتن میگه چطور یک مسلمان کسی را در شهر حرام میکشد؟ جوابش این است که شرکی که شما دارید بدتر از این کشتن هست. ولی فتنتو اشد من القتل. اون شهر نزول است، مورد نزول که مخصص نیست. اگر که اون که معزون نبود معصیت کبیره است دیگه، باید به اذن ولی مسلمین باشد. و اگر که اون که گفتیم که فتنه یعنی هم اون دسیسه های سیاسی که زمینه آشوب را فراهم می کند، اون قهره از محل بحث بیرون است. اون دسیسه خودش گناه کبیره است و ممکن است گناه او از قتل بیشتر باشد، اون دیگه شرک نیست. ولی علی حال خود اون دسیسه اگر کسی از اون دسیسه توبه کند، توبه او مقبول است. در هر دو حال مرحوم امین الاسلام میتواند بگوید به این که توبه قاتل بعد از ادای حق الناس مقبول است. چرا؟ برای اینکه منظور از این فتنه یا شرک است یا همون دسیسه های سیاسی که آشوبگری به دنبال اوست. در هر دو حال گناه کبیره است، منتها اگر شرک باشد که اعظم کبایر است، و اگر دسیسه های سیاسی آشوبگرانه باشد که بالاخره در ردیف مهمترین گناهان کبیر است. در هر دو حال اگر اون فتنه انگیز توبه کند، توبهش مقبول است. چون توبه فتنه انگیز مقبول است و فتنه مهمتر از قتل است، پس توبه قاتل هم مقبول است. در هر دو حال مرحوم امین الاسلام میتوان این حرف بزنند، اما بعد از ادای حق الناس. والحمد لله رب العالمين.